جنگ اول.
قسمت آخر، پایان قاجاریه، آغاز پهلوی.
در بخش‌های پیشین تأثیرات جنگ بر جهان در آستانه قرن بیستم را بررسی کردیم. آخرین قسمت از سری برنامه‌های جنگ اول به تأثیر کلی جنگ بر ایران اختصاص دارد. جنگ جهانی اول که آغاز شد، شاه جوان ایران که در نتیجه قانون‌شکنی پدرش بر تخت سلطنت نشسته بود، به تازگی تاجگذاری کرده بود. وقتی جنگ تمام شد، ایران 4 سال پرماجرای سخت را با اشغال و شورش و درگیری و قحطی سپری کرده بود. 4 سالی که کشور را به زانو درآورده بود و اوجی کم سابقه از نابسامانی سیاسی اقتصادی سراسر مملکت ایران را فرا گرفته بود. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، ایران بعد از جنگ جهانی اول را چنین توصیف می کند.
وقتی که انقلاب مشروطیت در ایران پیروز میشه، تا قبل از جنگ جهانی اول ما به هر حال شاهد شکل‌گیری تدریجی نهادهای مدنی هستیم در جای مختلف ایران و پارلمان و دولت قدرت میگیرند. اگرچه دولت‌ها خیلی قوی نبودن، ولی به تدریج مملکت نظم و نسق میگیرند. شروع جنگ جهانی اول و اشغال ایران شروع بی‌قانونیه و شروع خیلی از مشکلات و مصائب برای کشور است. از جمله این مشکلات یک سری گردنکشی‌های محلی رو مطرح می‌کنه. وقتی میگم گردنکشی، منظورم بار منفیش نیست، کسانی که به هر حال با ناامیدی از قدرت مرکزی ایران و با ناامیدی از اینکه بتونن از طریق راهکارهای قانونی کارشون پیش ببرن و همینطور با فرصت طلبی هر دو جورش وجود داشت، در مناطق مختلف ایران سر به شورش برمی‌آورن، در آذربایجان، در گیلان، در جنوب.
و در این فضای نابسامان و ناامن، بازی قدرت‌های بین‌المللی در ایران نیز بعد از پایان جنگ وارد مرحله تازه‌ای شد. مسئله این بود که روسیه انقلابی دیگر علاقه‌ای نداشت که همانند سال 1907 میلادی در همدستی با بریتانیا نفوذش را بر ایران حفظ کند. پیش از ثبات و استقرار اتحاد جماهیر شوروی و حمایت‌های این کشور از احزاب کمونیست در سراسر جهان، وقتی جنگ تمام شد، بریتانیا خود را در ایران تنها دید. فرصتی استثنایی برای اینکه ایران نیز مانند باقی خاورمیانه به مستعمره این کشور تبدیل شود. یروان ابراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب، میگوید
بریتانیایی ها همیشه این استدلال را مطرح می کردند که در ایران حضور فعال دارند تا از ایران در برابر امپریالیسم روسیه حفاظت کنند. با این استدلال، وقتی امپراتوری روسیه فروپاشید، ایران باید از نفوذ بریتانیا نیز رها می شد. اما آنچه رخ داد کاملا برخلاف این موضوع بود. نقشه جورج کرزن، دیپلمات ارشد بریتانیا در امور ایران، این بود که ایران را در سال 1919 به بریتانیا ملحق کند. قرارداد 1919 بریتانیا و ایران که میان او و وثوق‌الدوله امضا شد، ایران را به مستعمره بریتانیا تبدیل می کرد و اگر اجرا می شد، بریتانیا از دریای مدیترانه تا شرق هند را به زیر سلطه خود در می آورد و به نوعی می توان آن را قرارداد گسترش امپراتوری بریتانیا به سراسر ایران تعبیر کرد. اما به دلیل مقاومت درون ایران، این قرارداد شکست خورد.
وقتی خبر مذاکرات پنهانی وثوق‌الدوله و جورج کرزن در روزنامه‌های تهران منتشر شد، موجی از اعتراض کشور را فرا گرفت و در نهایت با مخالفت سرسختانه نمایندگان مجلس و رجال سیاسی، قرارداد 1919 ناکام ماند. اما بریتانیایی‌ها کوتاه نیامدند. در این زمان که به نظر می‌رسید قوانین محلی یکی پس از دیگری کنترل بخش از کشور را به دست گرفتند، حمایت از یک چهره قدرتمند برای بازگرداندن ثبات و امنیت به ایران، به ایده جدید برای گروهی از بریتانیایی‌های بانفوذ برای حل مسئله ایران تبدیل شد. شاهین بخت بر شانه‌های یک افسر قوای قزاق نشست، مردی به نام رضاخان.
رضا خان یک درجه دار ساده بود در نیروی قزاق در دوران مشروطیت و پس از مشروطیت و به توپ بستن مجلس. به تدریج وارد قسمت افسری میشه و در دیویژن قزاق بالا میاد. در سالهای دوران جنگ در چندین عملیات شرکت میکنه در ایران و شهرتی برای خودش کسب میکنه به عنوان یک آدم قاطع و مدیر در عرصه نظامی ایران در دیویژن قزاق. سالهای بعد از 1919 تا 21، یعنی زمانی که قرارداد 1919 شکست می‌خوره، گفته می‌شود که بر اساس لیاقت خودش و همینطور بر اساس کشفی که میشه توسط جنرال ادموند آیرونساید به عنوان بازوی نظامی کودتا معرفی میشه.
رضاخان دو سال بعد از شکست قرارداد 1919 و اوجگیری روزافزون نابسامانی دولت مرکزی در ایران، همراه با سربازان مسلحش وارد تهران شد و در کودتایی که امروز به نام کودتای سوم اسفند میشناسیم، ادارات دولتی را اشغال کرد، گروه بزرگی از رجال سیاسی را بازداشت کرد و روزنامه‌نگار همدستش سید ضیاءالدین طباطبایی را به نخست وزیری رساند. شرح این واقعه را که در فاصله 3 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول رخ داد، از یروند آبراهامیان بشنویم.
I think what also the Anglo-Persian treaty did.
یکی از آثار قرارداد 1919 این بود که به احساسات ضد بریتانیایی دامن زد. ضمن اینکه در غیاب تزار، ملی‌گرایی ایرانی تنها یک دشمن در برابر خود می‌دید که آن هم بریتانیا بود. در چنین شرایطی در سال 1920 نقشه جورج کرزن به کلی غیر قابل اجرا به نظر می رسید و هیچ راهی وجود نداشت که ایران به بریتانیا ملحق شود. از اینجا یک اختلاف نظری میان بریتانیایی ها به وجود آمد. در تهران سفارت بریتانیا زیر نظر کرزن بود که حالا وزیر امور خارجه شده بود و می بایست ایده او را دنبال می کرد. اما ژنرال آیرونساید که فرمانده ارتش بریتانیا بود، نگاهی واقع بینانه داشت و معتقد بود که الحاق ایران به امپراتوری بریتانیا شدنی نیست. و همین ژنرال بود که استراتژی کمک به رضاخان برای انجام یک کودتا را برنامه ریزی کرد. ایده این بود که ایران مستقل بماند، قرارداد 1919 به کلی ملغا شود و همچنین ایران در مناقشه رو به افزایش بریتانیا و شوروی بی‌طرف بماند، که اینها همه سیاست‌های رضاخان هم بود. به بیان دیگر، در بحث اینکه آیا بریتانیایی‌ها در این کودتا دست داشتند یا نه، پاسخ این است که کودتا با حمایت آیرونساید و ارتش بریتانیا انجام شد، در حالی که کرزن و وزارت امور خارجه مخالف بودند و می‌خواستند ایران به بریتانیا ملحق شود.
بدین ترتیب رضاخان وارد تاریخ معاصر ایران شد و تأثیر عمیق سیاست‌هایش برای دهه‌ها سرنوشت سیاسی ایران را رقم زد. پیروزی کودتا با حمایت روشنفکران و آزادی‌خواهانی روبرو شد که به دنبال ثبات و امنیت برای ایران بودند. رضاخان که حالا شده بود سردار سپه، سوار بر این موج ستایش و خوشنودی تا سرنگونی کامل خاندان قاجار و تأسیس سلسله پهلوی پیش رفت. رکسان فرمان فرماییان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کمبریج که خود از شاهزادگان قاجار است، معتقد است مهمترین تأثیر جنگ جهانی اول بر ایران انقراض قاجاریه و ظهور رضاخان است.
یکی از دلایل اصلی پایان یافتن کار سلسله قاجاریه این بود که بریتانیایی‌ها به حمایت از قاجار پایان دادند و در عوض به رضاخان روی آوردند که یک مرد استثنایی در قوای قزاق بود و در سراسر کشور خدمت کرده بود. در واقع سیاست این بود که بروند سراغ یک چهره قوی که بتوانند به عنوان طرف معامله رویش حساب کنند. یکی از ابعاد مهم این سیاست انتخاب چهره قوی این بود که شخص مورد نظر نباید به خاندان و خانواده‌های بانفوذ مرتبط باشد. در خاورمیانه و ایران در آن زمان بسیار رایج بود که رجال سیاسی همه به خاندان بزرگی وابسته بودند. سلسله قاجار هم به یک ایل بسیار بزرگ وابسته بود که در بخش‌های مختلف مناطق ترک‌نشین ریشه داشت. اما رضاخان اینچنین نبود. او از یک خانواده بسیار کوچک از شمال کشور می آمد و از سوی یک ایل و قبیله بزرگ حمایت نمی شد. از زاویه دید بریتانیا او یک شریک مناسب بود که می شد طرف مذاکره قرار بگیرد.
رضاخان 7 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول در مجلس مؤسسان سوگند پادشاهی یاد کرد و شد رضاشاه. رضاشاهی که دیگر کار چندانی با انقلاب مشروطه نداشت. او یکه تاز قدرت سیاسی کشور ماند تا روزی که دوباره جنگ شود، دوباره قدرت‌های اروپایی در برابر هم صف بکشند، دوباره نقشه‌های جنگی پیچیده جای دیپلماسی و مذاکره را بگیرد و دوباره آلمان بشود مسئله جهان و از شرق تا غرب کره زمین در آتش جنگ بسوزند. رضا شاه مهمترین نتیجه جنگ جهانی اول بود برای ایران و ماند تا شد بزرگترین قربانی جنگ جهانی دوم در ایران. باقی میراث جنگ اول در سراسر جهان هم وضعیتی بهتر از رضا شاه نداشتند. سوالات بی پاسخ مانده قرن 20 در پایان جنگ اول 25 سال بعد در جنگ جهانی دوم پاسخ خود را یافتند.